مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر سپاس بسیار دارم از همه همسفرانی که در سفر 7 روزه آلاسکا با ما بودن و با مهر و محبت و خوبیشون موجب رضایت خاطر همه رو فراهم کردن و از کامرشل ترافل به خاطر زحماتشون. همچنین سپاس گذارم از دوستان عزیزی که دیروز در برنامه‌ای که من در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن داشتم یار و یاور من بودن. از همه ممنون و سپاس گذارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم که تونستم این فرصت رو پیدا کنم که باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید خانم.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر، از تهران. بعد حدودا 27 سالم پرستار هستم. از یک خانواده 7 نفره 5 تا بچه هستیم. من فرزند آخرم. من حدودا 9 ماه که عقد کردم و تو این 9 ماه عقد از ازدواجم پشیمون شدم.
ببخش عزیزم، همسرتون چند سال، همسرتون که عقد کردید چند سالشونه؟
همسرم 33 سالشونه.
چه مدتی قبل از این که تصمیم برای عقد بگیرید هم دیگر رو میشناختید؟
6 ماه.
آیا
تقریباً 5 ماه و 15 روز.
اوکی، حالا چند روزه مطمئن بودید که پای سفره عقد نشستی؟ یا شما هم یا ایشون؟
ایشون رو نمیدونم، ولی من خودم زیاد مثلا 70% مطمئن بودم که پای سفره عقد نشستم.
خانوادتون چی عزیز؟
اصلا
چی؟
اصلا موافق نبودم.
من خانوادم اصلا موافق نیستم. خودم هم 70% موافقم. بعد شما رفتی سر سفره عقد؟ آخه ازدواج کاری است که آدم باید حتمی و قطعی بدونتش.
خب آخه پدرم وقتی 3 ماه بود پدرم فوت کرده بود و من با این آقا آشنا شدم و شرایط زیاد خوبی نداشتم اون موقع. به پدرم هم خیلی وابسته
بودم. آیا آدم اگر به پدرش وابسته باشه بعد پدرش فوت کنی میره زن شوهر میکنه؟
نه نباید این کار میشد، اما نمیدونم چرا دچار ضعفی شدم که بیش از حد این آقا وابسته شدم.
خب آخه ازنم وابستگی که مال آدم سالم نیست، وابستگی مال 7-8 سالگیه، مال 27 سالگی نیست. شما چی خوندی چه میکنی؟ خودت پرستاری همسر اون کسی که باش عقد کردید چی خونده چه میکنی؟
همسرم حقوق خونده اما در شغل آزاد مشغوله.
اوکی خب حالا دو یا سه چیزی که موجب نارضایتی شما شده و فکر به هر حال نظر دیگری راجع به عقلتون دارید چه هست؟ زمون دوست تا مشکلی که با هم دارید چیه؟ اولا با هم زندگی میکنید یا هنوز جدایی؟
نه عقلیم جدا هستیم.
اوکی به من بگید دوست تا مشکلتون الان چیه؟
خب من اوایل همسر من خانوادهش شهرستان زندگی میکردن و خودش تهران کسب و کار آزاد برای خودش راه انداخته بود و تهران مستقر زندگی میکرد. بعد خب من اول از مستقر بودنشون خوشم اومد. وقتی که عقد کردیم من متوجه شدم که بیش از حد خانوادهش وابسته است و چون تک پسر هست و چهار تا خواهر داره، یعنی تمام رابطه ما از تمام، به مرور فهمیدم که از تمام رابطه ما خانوادهش هم مطلع هستن، یعنی همه چیز رو میدونن، هر گفتگویی که بین من و همسرم رد و بدل میشه رو همسرم میره میگه به خانواده.
خواهر باز ببینید یه جای دیگه شما دست گلاب داری، چون بقیه میشنن من ببینم یه پسر تنها در تهران زندگی میکنه به اینش برسم که مستقله، ای بس با یه آدم وابسته است خیلی حتی معتاد به خانواده، ولی اینکه جدا زندگی میکنه دلایل خاص برخزبات محل کار و زندگی داره. علاوه این وابستگی رو در ارتباط با کسی که همسرش میشه پیدا میکنه، با همکارش که نخواهد داشت. یعنی باز یه نتیجه گیری های عجیب و غریب کردید. خب حالا فرض کنید شما یه چیزی هم، نه که بگم خوبه حتما هم بده، بین شما یه چیزی میگذره، خانواده هم خبر دارن، خب حال داشته باشن چه میشه؟
همه چی آقا، همه چی رو میگه، یعنی حتی کوچکترین گفتگوهایی که ما توی دوران آشنایی با هم داشتیم و بعدها من فهمیدم که از زبان
من حالا میفهمم عزیزم. باز یه دفعه من جمله رو تکرار کردم، من یه کمی درباره خیلی حالا درست ساعت 3:30 بعد از نصف شب ایرانی، ولی آخه من از شما انتظار یه مقدار آدمی که پرستار با یه واقعیت مرگ و زندگی انسان ها روبرو هست انتظار یه درک جدی رو دارم. من عرضم خدمت شما این بود که حتما کار ایشون بعد یه غلط اشتباهه، پس اونجا حرفی نیست. حالا شما چرا اینقدر اساسید که همه چیز شما رو که بین شما بوده رفته گفته؟ خب گفته گفت، یعنی اون چرا شما رو اینقدر اذیت میکنه؟
حالا این حساسیت هم بذارم کنار، حالا بعضی وقتا خب چندان چیزی هم بینمون نبوده، حالا گفته که گفته
دیگه چی عزیز،
این هم میذارم کنار. بیش از حد میخواد به من بگه که جلوی، یعنی بیش از حد میخوادش که خانوادش رو راضی نگه داره.
از چی؟
و همش به من اینکه نمیدونم، از خودش، از زندگیش، از همه چی، حتی میخواد خانوادش از من هم راضی نگه داره. مدام به من میگه با خواهرهام این رفتار رو کن، با خواهرهام تماس بگیر، احوال اونا رو مرتب بپرس، با مادرم اینجوری رفتار کن، به پدرم اینجوری رفتار کن.
خب آخه این آقا فرزند چندم خانواده است که بکنه همه زندگی اینی که
فرزند دوم خانواده است، دو تا خواهر بزرگتر از خودش داره و دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودش.
خب به هر حال اون برای خودش اونجا تاج و تختی داره دیگه. حالا باز اینم ببین عزیز، من نمیخوام، متوجه هستم که اینا بده، ولی فرض کنین شما هر روزم 5 دقیقه 3 دقیقه وقت بذارید با دو تا خواهرش احوال پرسی کنین یا با مادرش حرف بزنین چی میشه؟ بود شما چرا رفتید روی این دنده لجبازی؟
نه من اوایل خوب بودم، ولی وقتی کس طرف مقابل حرمتی برای آدم نگه نمیداره، آدم دیگه نمیتونه خودش رو راضی کنه که بخواد مدام باهاشون خوبی کنه.
مثلا اونا چه کردن عزیز؟
اصلا رفتار خوبی با من نداشتن، اونجوری که من برای اونا ارزش و احترام میداشتم اصلا ارزش و احترام برای من نداشتن، به من خیلی بیمحلی میکردن اصلا.
خوالا آیا همسرتون اینا رو قبول داره؟
میدید با چشم خودش، اما حقو به من نمیداد.
میگفت چی مثلا؟ یعنی اگر میگفتی خواهر میگفت چی؟
میگفت تو خوب باش، میگه تو خوب باش، اذ نداره.
آه یعنی شما کلفت باشید اونا یا ارباب بیمروغت؟
دقیقا من همین هست، دقیقا من همین حرفو به همسرم گفتم، گفتم یعنی تو در واقع یک بردهی میخوای برای خانوادت، برای چهار
و پاسخ ایشون چه بود؟
برگشت من گفتش که خانوادت اینو به تو یاد دادن، تو اوایل خوب بودی، بعد چند ماه اینجوری شدی، پس مادرت به تو یاد
حالا.
در صورتی که مادر من اصلا خبر
حالا شما دفاع نکنید، حالا برگرد به من بگید شما چرا عقد کردید عروسی نکردید؟
خب ایران اینجوریه دیگه، نامزد میکنی بعد از چند ماه نامزدی عروسی اینجوری، و من قرار نبود نامزدیمون 9 ماه طول بکشه.
حالا شما نامزد کردید یا عقد کردید؟ من این تفاوت داره از نظر حقوقی.
عقد میکنم. نه اینجا رسم به این شیوه حالا تو خانواده ما و ایشون که عقد میکنیم.
بنابراین نامزدی نیست.
دوران نامزدی که
نه عزیز رو
نه
نه من در بار درست نکنم. روزی که کسی نامزده، نامزده اسماشون زدن به هم، روزی که عقد میکنه در اختیار اونه، حتی اگر مثلا جدا بشن نصف مهریه رو میگیرن. یعنی بخواهی بگه قواعد حقوقی اینجا که میشونن که تازه حقوق خوندن. حالا شما چی کار میتونید بکنید؟ نه که چی کار میخواید بکنید، چی کار میتونید بکنید برای این موضوع؟ یعنی آیا میتونید بگید من میخوام این عقد رو به هم بزنم و آیا اونا زیر بار میرن؟
خب دوبار این تصمیم رو داشتم. یه خسرت دیگرش هم آقای دکتر بهتون بگم، بیش از حد منو کنترل میکنه، لباس خیلی به لباس های من گیر میده، بیش از حد. به من گفت حجاب رعایت کن و من حجابم رعایت کردم، اما حتی به رنگ های لباس من هم گیر میده. من اصلا رنگ های بدی نمیپوشم، همیشه هم ازش میپرسم در مورد رنگ لباسم، ولی خیلی گیر میده. و گیر تنها این گیرش هم میدونم آقای دکتر از کجا میاد، چون خانواده ایشون برای من لباس آوردن و اون لباس ها طبق سلیقه من نبود و من چند تا از اونا رو استفاده کردم، چند تاشون استفاده نکردم. از اون به بعد دیگه گیراش شروع شده، هر لباسی که میخرم.
خب آقا بنابراین عزیزم، ببین عزیزم، رابطه ای که شما دارید توصیف میکنید که رابطه دوستانه است، رابطه دشمنی است، رابطه جنگ دیگه. خب سوال منو جواب بده، چی کار میتونی بکنی؟
گفتید که تا حالا خواستید از این عقد بیرون، من دوبار خواستم که از این عقد بیرون بیرون
میتونی؟
پیشنهاد طلاق هم دادم
خب،
ولی قبول نکردن، حتی خانوادش هم وساطت کردن، اومدن خونه ما، نمیدونم مادرش با هم تماس گرفت کلی حرف زد، خودش که اصلا زیر بارش نرفت.
من کاری ندارم به زیر بارش، حرف نیست، من اینجوری نمیتونم زندگی کنم که تو حرفای ما رو بزنی، من باید در خدمت اونا باشم. اونا
اصلا همه اینا رو گفتن.
بعد باید دیگه چیکار کنم؟ میگه از این بعد چه خواهد شد؟
بهش گفتم، حتی آخرین باری هم که تصمیم گرفتم که دیگه واقعا ازش جدا شم، اولین بار زمستون بود که خواستم ازش جدا شم که نذاشتن، نه خودش نه خانواده‌اش. آخرین بار هم دقیقاً 6 هفته پیش بود که بهش گفتم که جداشیم، واقعا نمیتونم اینجوری. بعد که این گفتش که نه من درست میشم، من خودم گفتم آخه من نمیگم تو غلطی، تو درستی، ولی اخلاقای خودت رو داری، نمیتونم اینجوری من کنار بیام. گفت نه به من فرصت بده، خیلی اصرار کرد، خودش یک هفته
خب حالا اون اگر یاد ببینید عزیز، الان وقتی ازدواج میکنه یه تعهدی میگذاره و طرف واقعا ازش فرصت میگه، کار بدی هم نکرده، میگه من یه تغییر رفتار و رویه میدم، حالا من باید بگه مشخصا چی میخوام، حتی اگر نیمی از اون رو هم که شما میخواید عوض کنه میشه نسبتش به خوشبین و امیدوار بود. به هر حال ما نمیتونیم انقدر جان
درست آقای دکتر، بهش من فرصت رو دادم، نه یک بار، دو بار فرصت، با این بار دو بار بهش این فرصت رو دادم، ولی همیشه میدونستم که تا یک ماه میتونه این
رفتارش. خب اگر بهش برگردی بگی خیلی خب، شما این برگشت گفتی باز دوباره شروع کردی، اون وقت جوابش چیه؟ این دفعه
شروع کرد آقای دکتر، دو هفته شروع کرد.
نمیدونم، خب بهش گفتی تو شروع کردی پس ما قرارمون به هم خورد، چی میگه؟ اون
فعلا بهش نگفتم اینو، چون این دفعه
برگردیم سر سوالم من مشکلم یه جای دیگه است. شما میتونید جدا بشید اگر بخواید، نه اینکه درخواست میکنی. آیا در حدی که خانواده
من میتونم جدا بشم؟
چرا؟ چطور؟ از نظر قانونی چگونه؟
من واقعا از لحاظ قانونی رو نمیدونم، ولی از لحاظ دل کندن واقعا اینو میتونم. از لحاظ قانونی هم به هر حال خودش هم نمیتونه به زور منو کنار خودش نگه داره.
چرا نمیتونه؟
فکر نمیکنم.
برای حق طلاق و شما که ندارید عزیز. قوانین ایران
حق... نه حق طلاق و من ندارم. نه من حق طلاق و ندارم. حتی این آقا بعد اون موقع که بهش پیشنهاد طلاقم دادم حتی گفت اذیتت میکنم برای طلاق دادن.
خب این حرف منم همینه. اینه که چهار دفعه من پرسیدم شما آخه ببین عزیز، شما میخواید وارد یه جنگی بشید که من میخوام مطمئن بشم حتی میتونید ادامه بدید و احتمالی هم برای بردنش هست. حالا
ادامه دادن آقای دکتر،
نه من نمیگم زدی.
با توجه به اینکه تمام آزادی ها، من بعضی وقتا به این فکر میکنم که باهاش ادامه بدم، ولی وقتی میام باهاش دوست بشم، باهاش خوب بشم، آقای دکتر همه چیزاش هم من پنهان میکنم، به من نمیگه. یعنی خانوادهش رو محرمتر از من میدونه، کارهای اقتصادی شوره هیچیش رو به من نمیگه آقای دکتر. اصلا چیزی
روی روی خط
مرموزه
برای متوجهم. خب تقصیر توی عزیزم، تقصیر توی که 6 ماه همه اینا رو باید میدیدی ندیدی. روی خط باش، روی خط باش. بذار پیاموار بشیم برگردیم صحبتمون با هم ادامه بدیم. رادیو همراه لطفا بعد از چند پیام چند رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، دو تا سوال دارم. اولا نظر خانوادتون چیه؟
خانوادم به خصوص مادرم از همون اولم مخالف بودن.
اون موقع دلیل مخالفتشون چه بود؟
خب دلیل مخالفتشون این بود که خانواده هم گفتن این آقا اونجور که باید اصلا هیچی رو رعایت نمی کنه، نمیاد در چارچوب خانوادگی، نمیدونم در چارچوب قوانی یا چیزی که توی این خانواده های سنتی ایرانی هستش بیاد آشنا بشه. و اینکه اصلا مادر من اصلا نمیدونم چرا مخالفه این بود، اصلا میگفتش که من اصلا از ته دلم هیچ حس خوبی به این ندارم. و یکی این که مادرم چون این آقا قبلا یک ازدواج داشتن نامزد بودن و طلاق گرفتن، مادر من میگفت من راضی نیستم که بخوای باهاش ازدواج کنی.
خب دوم، شما با هم رابطه کامل جنسی داشتی؟
نه، رابطه جنسی داشتیم اما رابطه کامل جنسی نداشتیم و نداریم هنوز.
آیا شما یا ایشون کشش و تمایل قابل قبولی نسبت به هم دارید؟
کشش و تمایل داریم نسبت به هم، اما من چون از آیندم باش اصلا مطمئن نیستم، رابطه کاملی رو باش برقرار نمی کنم.
حالا پرسش رو از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من بخوام حقیقت رو بگم، حداقل در مورد خودم. من توی اون دوران 6 ماه آشنایی که با ایشون داشتم یه چیزایی رو دیده بودم، یه حسای بعدی رو ازش گرفته بودم، یه چیزایی رو هم در مورد شخصیتش فهمیده بودم، اما چشامو بستم رو همه اینا و پیش خودم گفتم که 100% وقتی که همسرش بشم فرق میکنه.
آره همیشه وقتی آدم هر وقت زن بگیره شوهر کنه فرق میکنه، ولی معمولا به سمت بدی.
من فکر کردم به سمت خوبی تغییر پیدا میکنه.
خب اونو
طبعا یعنی چیزایی میخوامیم که خودم توی اون دوران 6 ماه آشنایی خیلی گول زدم و یکی از دلایل مخالفت خانوادم هم همین بود. میگه خودتو داری گول میزنی، اگر این اخلاق رو دیدی ازش بکش کنار. و من این کارو نکردم، ادامه دادم تا به اینجا رسیدم. و الان که دیدم واقعا اینها برام غیر قابل تحمله، شاید هم قابل تحمل باشه اما من نمیتونم دیگه چیز کنم، تحملشون کنم. الان که به اینجا رسیدم میخوام ازش جدا بشم، وقتی که بهش میگم منو توی عذاب وجدانی میندازه. یعنی من پیش خودم یه عذاب وجدان میگیرم، میگم به من میگه که تو، من با تو 6 ماه آشنا بودم، تو همه جوره به من گفتی من با تو هستم و الان داری بهونه میگیری.
اصلا این حرف من اینه، مطلقا این حرف من عزیز من،
به من میگه که مطمئن باش آقای دکتر، به من میگه که مطمئن باش در آینده کسی جلوی تو قرار میگیره که اون کاری که تو با من کردی رو با تو میکنه، چون اینا
شما
فوق العاده مذهبی هم هستن.
من مثلا دارم کم کم به عقل تو شک میکنم. من مطمئنم تو اگر برای من یه میلیون تومان یا 1,000,000 دلار نفرستی، حتما یکی از اعضای خانواده ظرف 6 ماه آینده فوت میکنه. تو دیوونه ای؟ این شد استدلال این که به من احساس گناه میده و میگه چنین خواهد شد؟ ایشون احتمالاً خداییست که ما همه دنبالش هستیم؟ پر تو پلاها چیه دختر تو تکرار میکنی؟ من درباره
این حرفو رو بهم گفت.
منم الان به تو گفتم، منم گفتم 1,000,000 تومان 1,000,000 دلار بفرست و الهی خطری خانواده تو تهدید. تو قرار حرفای دیگران رو تکرار کنی؟ تو قرار حرفای دیگران رو باور کنی؟ تو قرار بر اساس حرفای دیگران تصمیم بگیری؟ تو قرار بر اساس حرفای دیگران احساس گناه بکنی؟ اون پسری که تو خیابون تو کوچه‌تون بود از تو رو میخواست، چرا باش دوست نشدی؟ اون خیلی حالش بده، احساس گناه کردی؟ چی چرتو پرت سر هم میکنی؟
میگه که تو به من قول دادی و زیر قولت زدی و بدعهدی داری میکنی.
100% من با تو قول دادم که من و تو مثل انسان با هم رفتار کنیم. من به تو قول دادم که همسر تو باشم، نه برده و کلفت پدر مادر و خواهرای تو. همچه قولی شما داده بودی؟ من به تو قول دادم، فکر نمی کردم تو بری آنچه که بین من و تو میگذره رو بگی. من به تو قول داده بودم.
آقای دکتر، مادرش حتی تو اون 6 ماهی که من با ایشون دوست بودم، خب بیشتر اصرار از طرف من بود که میگفتم، حتی این آخرای دوستیمون بهش میگفتم که لطفاً اگر میخوای پاپیش بذاری پاپیش بذار و اگر میخوای بری برو و تکلیف من رو روشن کن، چون من اصلا نه شرایط خوبی دارم نه دوست دارم که بخوام بیشتر از این چیز کنم. و این همین مسئله رو در دقیقا همین رو به خانوادش گفته بود که مادرش رو من گفت که تو ما رو التماس کردی که ما بخواییم تو رو برای پسرمون بگیریم.
بله، من از توی دیوونه بعید نیست، برای که 5-6 تا حرفای خیلی بی خودی زدی عزیز. من اصلا، یعنی اصلا کاملا نظرم راجع به این که یه دختری هستی، تحصیل کردی، پرستاری، با واقعیت زندگی به خاطر شغل و کار داشتایی به من میگه مطمئن باش کسی بعدن میاد. همچی دنیایی ما داری؟ برای تو چیکار کردی؟ تو با یه نیت خوبی اینگونه که تو میگه خواستی ازدواج کنی، یه آدم اومده میگه تو باید کلفت خانواده من باشی، شما همچی تعهدی کردی که من میام کلفت خانواده تو میکنم؟ خودت برای چی داستان درست میکنی؟
الان آقای دکتر من 9 ماه دارم همش فکر میکنم، یعنی از کارم هم
تو فکر نمی کنی؟ فکر نداره؟
شبا انقدر خواب میبینم که اصلا میگه نمیدونم
این چه ارتباطی بخواد. این فکر کردن نیست، این خیال کردنه. شما دوتا تشریف میبرید پدوی یه روانشناس خوب، میگردی پیدا میکنی؟
نمیاد آقای دکتر، من رفتم، من پیش
سب کن شنیدم. شما بر میگردی میگی ما میدیم پروژه های روانشناس یا هر چی میخواد بشه، آسمون میخواد بیا زمین، زمین آسمون میخواد بره، همه خانواده من بی پول میشن، 7 نفر بدن میان، همین بلایی که من سر تو آوردم سر من میارن، من میخوام جدا بشم، یا میدیم دکتر. اون وقت اینه یا دکتر اونی که باید بدون در اشتباه میکنه.
من خیلی تلاش کردم، حتی به زور و التماس یه جلسه هم پیش یه مشاوری که حتی بهش گفتم خودت انتخاب کن بریم، رفتیم و وقتی که از جلسه اومدیم بیرون خندید برگشت گفتش که من اصلا قبول ندارم این مشاوره ها. و بعد من خودم تنهایی دیگه ادامه میدادم اون مشاوره رو.
من نمیدونم این مشاوری رو به تو میگن چیکار کن در حدی که حق دست درسته.
پیش مشاوره که رفتم به من گفتن که تو همسرت نباشه من هیچ ما هیچ کمکی نمیتونیم به تو بکنیم.
چرا کمک به تو کمی میتونن بکنن، ولی در این عالم حرف درستی اگر برای اینی که زندگی زناشویی رو بهتر کنی. ببین پرسشت از من چی عزیز؟
پرسشم همین بود که من بین دو راهی تو این زندگی موندم، واقعا نمیدونم که ازش جدا بشم یا نه سکوت کنم و طبق میل اون زندگی کنم و اصلا خوندن از خودم بگذرم، چون اصلا از این زندگی که با آش دارم چه عزتی نمیدارم، همش داره حرفای اون میشه، همش اونجوری که اون باید بد زندگی کنه.
آخرین ضربه ای هم که تو مایل بودی به نظر من راجب خواهد بزنید، من برای چی بیام تو این دنیا عزیز دل؟ من چرا بیام کلفت و نوکر یک کسی بشه که زندگی کنم؟ خواهم 100 سال سیا همچی زندگی رو نداشت باشم. من ما برای کلفتی نوکری آمدیم؟ اصلا چه ارزشی داره؟ چه اهمیتی داره؟
اصلا ما اومدیم، من همیشه آزاد گذاشتمش آقای دکتر، هیچ وقت اسیرش نکردم، ولی اون برعکس این کارو انجام میده.
من فکر بذار دور خودمون نچرخیم، حرفای تکراری نداشت باشیم، اصلا تو رو نمیفهمم. من متاسفانه مشکل قانونه، مشکل محیط اجتماعیه. همینی که 4 دفعه قبل ترکم تو میتونی جدا بشی، برایم با مشاور با وکیل صحبت کن ببین چی کار میتونی بکنی.
صحبت کردم، من نمیتونم کنم جدا بشم مگر اینکه ایشون هم موافقت کنن و من رو طلاق بدن.
اوکی، بنابراین راهی که تو برات میمونه این نیست که تو تصمیم بگیری که من میخوام مچی زندگی کنم. برای تو اون قوانین بیرحمانه بیشرمانه ضد اخلاقی ضد انسانیه که تو رو تو این وضعیت قرار داده. بنابراین ببین همچنان راه گریزی هست یا نیست، و اگر او بخواد هم از قدرت خودش و زورش استفاده کنه هم از قانون، تو معلومه که گیر گرفته. چند خانواده حاضرن تو رو حمایتت کنن برای جدایی همکنون؟ خیلی خب، بنابراین با حمایت اونم میشه ازم. هنوز اون مملکت هم به هر حال معلومه تهدید هست، نمیدونم مانور هست، برای او چرا یه توفهی مثل تو رو بخواد؟ اگه او من زنگ بزنم میگم این خوره چرا دیوانه رو چی میخوای؟ او چیه تو رو میخواد؟ من اگر به همین آقا که تو عقل کرده بگم سه تا چیز خوب این زن چیه، من چی میگه؟ چیزی که فکر میکنی ممکنه بگی؟
مهربونه یکی ظاهرم رو میگه.
اون خب اون ممکنه. خب سومی
رو نمیدونم آقای
دکتر. معلومه چیز دیگه نداری، مهربون هم نیستی تو با خود.
شاید هم موقعیت هم بگه، شاید هم موقعیت اجتماعی بگه خب پرستار شاغله.
تو عزیزم مسئله تو عبارت از این است که تو خودت هم دوست نداری که مهربون باشی با کسی. تو کاری که کردی فقط دشمنی با خودت بوده، بچه لوس نونور آخر بودی، تصمیم گرفتی کل شقی و لجبازی، چون گفتی این یکیش دیگه به تو خودم انجام بدم. مسئله مشکل و پیچیده‌ای هست عزیز. من فقط حرفم اینه که امیدم اونه که اونم به این نتیجه برسه تو به دردش نمیخوری، بلکه به دردش نمیخوری عزیز. تو با این حال و روحیه و طریقه استدلالی که با من میکنی فقط میری تا بالاخره مثل یه شمع بسوزی و تموم بشی.
خیلی مرد و زن میکنه، همش میگه زن باید اینجوری کنه ولی شوهرش زن باید اینجوری کنه، زن اونجوری، و من اصلا با این فکرها مخالفم. من مردم انسانه.
خب دقیقاً حرف درسته، ولی او یه فرضی داره که یه تحفه‌ای به وجود آمده به اسم مرد، یه زنی آمده
مادرش هم اینا رو هی به من میگه.
واقعا
مثلا مادرش رو من میگه چه اشکالی داره اون لباسی که شوهرت میخواد و بپوش؟
حالا برخی از اوقات مواردی از اون قبیل مسئله نیست، موضوع که آزادی تو رو حق تو رو در بقیه زمینه ها میخواد. برحال تو هم ترجمه دی همسرت یه لباس بپوشه که تو فکر کنی مناسبه، اونو موضوعی اونقدر مهمی نیست که آدم نظر بده، تا اینکه نظرش رو بده بهتره که زن و شوهرم رعایت حال هم رو بکنن و مطابق میل اون باشه، ولی این خیلی متفاوتی که تا تحمیل کنه. بعد من در زمینهای دیگه مسئله دارم عزیز، بلا اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم در یه جامعه با یه فرض‌های عجیب و غریب، بعد یه مرد یه شوهری بزنش میگه من دلم میخواد لباست این باشه یا این بپوشه، به نظر من چه تفاوتی میکنه؟ اونا اونقدر مسئله نیست.
میکوشم براش اما میگه همش همونی باشه که من میخوام. حالا اصلا میگم لباس هیچ مهم نیست، این که انقدر مرد و زن میکنه این خیلی آلا آزاد
گفتن مرد و زن
مرد ضعیفی میدونه.
خب ولی که خب عملا تو اون کشور ضعیفش کرده، قانون وقتی اومده حقش رو گرفته، وقتی اومده پای زن رو بریده، مردم ضعیف شده. نه دیگه بیرحمی هم که در اون مملکت اصلا میپاشه، برای که اینا نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه مفیده، نه سازنده است، نه تا به مرد کمک میکنه. توی همچین جایی مردم فقط دلش خوشه یه بازیایی که یه زن تو دلش ازش متنفر باشه ولی قضاشو بره بذاره جلوش و تو دلش بگه کوفته باشه.
دقیقا همینجوره، تو دل راضی نیست از اون زندگی ولی ظاهرش رو خوبه.
میدونم عزیز، با این جنبه هاش رو به هر حال مشورت کن، صحبت کن، امیدوار باش. یک، اگه میخوای چون در چارچوب عقد رابطه نش باش، دو، مواظب باش یه موقع مبادا دست گلاب بدی بچه دار بشی، حداقل اینا رعایت کن ببین چه میشه. هنوزم 27 سالت جوونی، امیدوارم اونم به این چه برسه که تو به درش نمیخوری عزیز، اون کسی که میخواد تو نیست. ای نمیدونه، امیدوارم اگر حرف منو شنید باور کنه، ولی که این فقط بازی و لجبازیه، ولی هیچ معنای دیگه بین شما خبری نیست، چیزی نیست. برای موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنونم، خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خواهش میکنم، خدا نگه داره.
خدا نگه
داره. شنگ رجبن بعد از چند پیام تمام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم. اول میخواستم ازتون تشکر کنم بابت اینکه واقعا ناجی درصد زیادی از مردم ایران هستیم، مخصوصا تو این شرایطی که دسترسی به آدم دانا و آگاهی مثل شما واقعا وجود نداره. ببخشید، من یه مسئله در مورد خودم میخواستم مطرح کنم.
ببخشید ازم، روی کام روی بلنگو و میکروفون اینا که نیستید، یعنی چون صداتون خیلی شفاف، از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من با گوشیم از خونه گرفتم بهتون.
اوکی، الان بهتر شده چون نزدیک گوشی آمدید، بفرمایید.
بله بله، واقعیتش من یه مسئله در مورد خودم میخواستم مطرح کنم که اگه اجازه بدید اولش یه اطلاعاتی راجع به خودم خدمتتون عرض کنم. من فرزند اول هستم، 29 سالمه و یه برادر کوچیک‌تر دارم که 5 سال از من کوچیک‌تره. پدر مادرم اختلاف سنی 12 سال دارن و در مورد بچگی میتونم بگم که از وقتی که من یادمه خونه ما خیلی خونه متشنجی بوده. پدر مادرم تقریبا طلاق عاطفی بودن همیشه از وقتی من یادم میاد و من تا سن 7 سالگی خیلی بابایی بودم و ارتباط خیلی خوبی با پدرم داشتم و واقعا عاشق پدرم بودم و اصلا از یعنی اختلافاتی که با هم داشتم زیاد متوجه نبودم. اتفاق بعدی که من احساس می‌کنم بعضاً تاثیرش رو گذاشت، یعنی زیاد خواهی زد در ادامه بدن، این بود که تو سن 7 سالگی پدرم کلا یه مقدار جلسی دیلیژن داشت و تو سن 7 سالگی مادرم منو در جریان تمام مشکلاتش با پدرم قرار داد، یعنی از همه جلسی دیلیژناش گفت و چیزایی که اذیتش میکرد در یه واسطه همین جلسی دیلیژنش.
نفهمیدم موضوع مسئولتون چیه؟ من دو سه دفعه جمله رو با سرعت گفتید، نفهمیدم چی میفرمون.
کجاشو ببخشید دوباره تکرار کنم؟
من مشکل پدر رو نفهمیدم چی؟
جلسی دیلوژن داشت.
آخه جلسی دیلوژن یعنی این است؟ آخه این خیلی واژه جلسی دیلوژن یعنی یه زنی یه مردی بود که حسودی میکرد، حسود بود یعنی که شک و سوءظن داشت.
شک و سوء زن هم داشت ولی حسودی هم میکرد، یعنی مثلا به این صورت که مادر من در حضور پدرم نمیتونست با یه مرد دیگه زیاد مکالمه داشته باشه.
چه ارتباطی به حسودی داره؟ کاملا مسئله شک و سوء زنه. جلس وقتی است که ماجرا مثلا فرض دو تا دختر یا دو تا پسر نسبت به اینکه یکی مثلا به هر دلیلی از نظر دیگران یه برتری یا امتیازی داره یا او رو بهتر میدونن داره، ولی پدر شما نه. که ناراحت از این نبود که مادر شما در نظر علمی با پدر رقابت میکنه.
خب اینا بودش واقعیتش، یعنی در ادامه همه اینا بود. حالا من بزرگتر شدم بیشتر متوجه شدم، یعنی حتی پدرم مثلا دوست نداشت که اینا به اندازه هم دیگه تحصیل کنن، همین چیزی که شما فرمودید.
نه اون به این دلیل نیست چه جلسه. آخه عزیز ببینید، شما دارید تصمیمایی میگیرید که من فکر نمی کنم درست باشه، به خاطر اون نیست، باید میخواد کنترل کننده باشه، نمیخواد زنش بره این بر اون ور، نمیخواد با مردم در ارتباط باشه. این چه ارتباط داره به اینکه بیشتر بفهمه یا بدونه؟ نه اوکی خب.
و وقتی که من 7 سالم بود، مادرم منو در جریان کامل اینا قرار داد و اختلافاتی که داشتن، و در واقع من تو سن 7 سالگی واقعا وارد یه دنیای بزرگسالی شدم که اینا با هم دیگه داشتن، و این قضیه باعث شد که به مرور زمانم یه حالت تدافعی و گاردی نسبت به بابام داشته باشم که کم کم هم سمت به سمت نفرت رفت. و اتفاقی هم که خب برادرم خیلی از من کوچیک‌تر بود و من در واقع ارتباط خوبی هم با برادرم نداشتم. در ادامه من حالا این حالتهای پدرم زیاد کم می شد. تو سن 11-12 سالگی که من دوباره نمیدونم دقیقا چه اتفاقی بینش افتاده بود، مامانم یه بار جلوی ماها خودکشی کرد به این صورت که قرص خورد و کاملا ما در جریان گذاشت. و من کاملا یادمه که مثلا برادر که خیلی از ما کوچیک‌تر بود همینجوری میومد از مامانم خواهش میکرد که بیا بریم بیمارستان و از این حرفا. منم شروع کرده بودم فقط داد و بیداد کردم سر پدرم و بهش واقعا ناسزا میگفت. و در ادامه باز من کلا همیشه دختر درسخونی بودم، خیلی روی درسم متمرکز بودم و فعلا نرمال بود در تمام چیزایی که مربوط به من بود، تا اینکه تو سن 16 سالگی من به این تجربه شد که اگر اجازه بدین زیاد راجع به دیتیلزش صحبت نکنم چون اصلا قادر نیستم صحبت کنم.
نه ولی جزئیات نمیخوام، ولی از جانب کسی آشنا و بزرگسال بود و دوم یک بار بود یا بیشتر؟
یک بار بود و از طرف آشنای خانوادگی نبود، ولی کسی بود که ما میشناختیمش. بعد بعد نکنم فرهنگ خانوادگی این مدلی که سیاه برای ویرجینیتی و بکارت و اینا ارزشی قائل نیستن، اصلا برایشون خیلی اهمیتی نداره، یعنی کلن همیشه فرهنگ خانوادگی من یکی بوده. به خاطر همین من حالا یه ذره که قبل اقلش تو شوک و اینا بودم، ولی بعدش تصمیم گرفتم که مثلا با این ترفند خوب کنم قضیه رو که اوکی ایرادی نداره، بذار اصلا فکر کنیم من خودم این کار رو کردم، رفتم با کسی خوابیدم، اینجوری سعی کردم خودم رو مثلا نرمالش کنم قضیه من خودم، که تصورم این بود که داشتم نرمالایز میکردم، چون در ادامه همین چیز زندگی من به هم ریخت. یعنی من کلن تبدیل به یک تینیجر فوق‌العاده پرخاشگر و یعنی دیوانه از آز مادر پدرم مخصوصا شده بودم که دائم ضعف ها رو میشکوندم، بعد دوبار سوسایید اتمپ کردم به این صورت که قرص خورده بودم یه تعداد زیادی، مثلا 500 تا خورده بودم که مثلا 10 روزم آی سی بستری بودم تو دومی شادم.
چند سالتون
بود؟ یکی شو به فاصله یه سال انجام دادم تا شو، یکی شو توی 16 سالگی همون موقع، یعنی یه چند ماه بعدش، یکیش هم توی 17 سالگی تقریبا. بعدش درسم به شدت افت کرد و خیلی ناامید و ناراحت و عصبانی بودم، با این همیشه تقریبا دختر ناراحتی بودم، ولی خیلی اوج گرفته بود و اصلا هم فکر نمی کردم که، یعنی پیش خودم فکر نمی کردم تحت تاثیر اون قضیه بوده باشه. بالاخره الان فکر می کنم مجموع همه اینا بوده. اینه من بعد از فشار پدرمادرم اون عذاب درسی همیشه خیلی زیاد بود، یعنی اونا همیشه میخواستن که من یه چیز خیلی عجیب غریبی بشم. این مهم نیستش که مثلا تحت چه شرایطی اصلا باید به یه جایی برسم. منم با حساب بدبختی و هر جور شده بود دیگه خودم جمع و جور کردم و اینا، در دو پزشکی که قبول شدم شهرستان که یه دو ترم هم اونجا بودم و بعدش اومدم تهران. بعد واقعیتش اینه که توی دو سال اول دانشگاه من دو تا ارتباط با دو تا پسر دیگه داشتم که یک کدومش 3 ماه طول کشید، دیگه 6 ماه، و توی هر دوشم سکس داشتم کامل. ولی اینو کاملا یادمه که توی هر سکسی که داشتم هیچ لذت یا احساس خوبی نبود، برعکس خیلی غم و ناراحتی و عصبانیت بود. ولی این غم و ناراحتی خیلی سطح پایین بود برام، یعنی اصلا احساس نیاز می‌کردم به اون غم و ناراحتی که همراه باهاش میاد. یکیش گفتم 3 ماه که شد دیگه 6 ماه. بعد از ولی هر دوشون توی یه پیلوت 2 ساله اتفاق افتاد. بعد از 2 سال من واقعیتش این بوده اینقدر تریگرشی بود که من ناگهان دوچار یه دگرگونی روحی وحشتناک شدم، به این صورتی که من در واقع تمام چیزهایی رو که قبلش دینای میکردم با اوشون روبرو شدم صادقانه.
مثلا مسئول کنچی دینای میکردم
این که من چه ضربه‌ای توی اون اتفاق ریت شدنم دیدم که من همیشه سعی کردم دینا کنم و ملاحظ کنم قضیه رو، من واقعا شروع کردم به ناراحتی، شروع کردم و به شدت حال ناراحت و نفرت از خود به دست داد، مخصوصا به خاطر این دوتا ارتباطی که توی این 2 سال اول دانشگاه داشتم. و این حال ناراحتی که به دست داده بود، این حالت بود که دیگه اصلا من دلم نمیخواد که مثلا خودم برم بکشم، چون فکر کردم آنها که خودش بکشه ناراحت میشه، من باید زجر بکشم، من اصلا لایق زندگی نیستم، لایق مردن هم نیست، باید من بسوزم تو آتیش عذاب بکشم بخصوصم بخواد این دوتا ارتباط قبلی. و خب دانشگاه اون موقع میرفتم که یه سال درسم عقب افتاد، اصلا نتونستم درس بخونم، چون اصلا کتابو که باز میکردم همینجور تصاویر از کاری که کرده بودم با جلو چشم میمد. و من تا ته تمام اتفاقات بعد زندگیمو برای خودم مرور کردم و این دوره فکر کنم 9 ماه طول کشید و من اینقدر حالم بد بود که من اصلا نمیتونستم هوشیار باشم تو طول روز، حتما بعد آرام بخش میخوردم، اصلا از خونه نمیرفتم بیرون، دائم گریه میکردم و همه اطرافیان میدونستن که خب یه اتفاقی در من افتاده، ولی هرکسی برداشت خودش رو داشت. دوستام فکر میکردم که من دارم دراگ میزنم، خانواده فکر میکرد که من دارم درگه ارتباطم یا یه مدت هم واسطه کرده من دراگ میزنم. anyway، بعد از 9 ماه وحشتناکی، 9 ماهی که هر روز پیش می گذشته بود، من دیگه خودم بخشیدم، یعنی یهو این همه اتفاق افتاد، یهو تصمیم گرفتم که خب من تمام اینا رو مرور کردم با خودم، تمام درسی رو که لازم بود گرفتم و از این به بعد سعی می کنم که.
حالا آخه احساس براتون راجب چی بود؟ یعنی باور و اعتقادات مذهبی بود که گناه هست و چی بود؟ پس چی بود؟ شما با یه جوون بودید، حالا نه این که کار درستی بوده، با یه جوون دیگه رابطه جنسی داشتید، دستان تلفنتون قطع شد. من نمیفهمم که چرا اینقدر برای شما شده یه مسئله عجیب و غریب و از آغازم بود، یعنی حتی اون خودکشی هم نشون میده که یه حالت خودتباهی و سلف دیستراکشن داشتید. اگر اشتباه نکنم چون گفتید فاصلتون با برادر 4 ساله، وقتی برادر متولد شده شما تو سنی بودید که خودتون رو به پدر نزدیک کردید، تو به پدر چسبونید، ایدنتیفیکیشن اونجا انجام شده و چون به نوعی خودتون رو از یه طرف سنگ صبور و رازدار مادر میدونستید، از جانب دیگه نسبت به پدر نظر داشتید و همون بوده که بعدم دست گدایی اتفاق افتاده براتون که یه مقدارش ناشی از این بوده که شما خودتون تو شرایط بدی قرار میگرفتید میماندید، نه اینکه از اونجا بیرون میامدید، خب اون اتفاق تجاوز از یه طرف شده و به همین جهت است که شما در اون چارچوب مذهبی حاکم بر ایران به نظر من برای خودتون یه ماجرایی رو که بر اساس باورهای مذهبی است در جهت گناه و اینکه حقش مجازاته دارید و بنابراین خودتون تصمیم گرفتید خودتون رو مجازات کنید و بعدم از ابتدا با اظهار نظراتون هم طوری گفتید بدترین کار پدر مادر اینه که بچه ها دوستش باشن و پدر مادر هرگز نباید برای بچه ها درد دل کنن، به ویژه درد دل درباره ارتباط خانوادگی چه شخصیشون که با همسر یا پدر شما هست یا مادر شماست و نه با خانواده خودش. به هر حال متأسفم تلفنتون قطع شد، حالا یه وقت دیگه فرصت شد صحبت کردیم ما هم گفتگومون ادامه خواهیم داد. اون چیزی که خدمتتون عرض کنم، سخت احتیاج به کمک دارید عزیز، برای که این حالی که شما دارید یه مقدار زمینه خود تباهی داره، یه ذره بوی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر میده، شخصیت ناپایدار، و خب اگر چنین باشه که امیدوارم نباشه، احتیاج به یه معالجه‌ای، به یه مواظبت مراقبت از خودتون دارید. شنگ رجمن اجازه بدید که بعد از چند پیام باشه و دیگه گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
وقت میخواستم اول از همه ازتون تشکر کنم بخاطر برنامه خوبتون. همیشه وقتی که میشنوم موشکافانه به همه قضايا گوش میدین، سعی میکنین جانب دو طرف رو بگیرین، خیلی امیدوارانه هست. یعنی به ما تقریبا یه جورایی میگه که سعی کنیم وقتی با یه مشکلی روبرو میشیم همه جوانب رو نگاه کنیم، از همه زوایا به مشکلاتمون نگاه کنیم. خب خیلی به نظرم مثبت هست، بنابراین ازتون تشکر میکنم. الان که باهاتون تماس گرفتم یک مشکلی برای من به وجود اومده. 34 ساله هستم، تقریبا 12 سال هست که خارج از کشور زندگی میکنم. خب همیشه دلم میخواستش که توی یه محیط آکادمیک کارم رو ادامه بدم، که خب خوشبختانه 10 ماه پیش یک آفر خیلی خوب به هم پیشنهاد شد و جا به جا شدم. الان اروپا هستم، از کشور اروپایی باهاتون تماس میگیرم.
اون وقت آخر مدرک شما چی هست عزیز؟
من دکترای کامپیوتر گرفتم.
بسیار خوب.
قبلش هم مشغول یه دوره فوق دکترا بودم، ولی خب به خودم همیشه دلم میخواست که استاد دانشگاه باشم، همیشه دلم میخواست فعالیتام توی محیط آکادمیک باشه. خوشبختانه همونجور که بهتون گفتم 10 ماه پیش یه آفر خیلی خوب تو اروپا بهم پیشنهاد شد و که دیگه راهی اینجا شدم، راهی کشور اروپایی شدم. ولی خب متاسفانه وقتی که اومدم جناب دکتر، احساس میکنم که الان تقریبا 10 ماه دیگه گذشته ازش، اولاش خیلی خوب بود، ولی احساس میکنم که توی محیط فوق العاده که بخشی افتادم که پالیتیکس بسیار 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 قوی داره، با اینکه میدونم مثلا دانشگاه های دیگه که بودم، جاهای دیگه که کار میکردم، میدونم که بالاخره تو همه محیط های مسائل هست، ولی این بخشی که من وارد شدم به حدی پالیتیکس پیچیده هست و به قدر زیاد و قوی هست، احساس میکنم کنترل یه سری مسائل از دستم در رفته و به یه شرایطی رسیدم که مثلا دو بار تا حالا مثلا توی این 10 ماه برام پیش اومده که به خاطر فشار و استرسی که روم هست کنترل گریه هام رو از دست دادم. یعنی وقتی که گریه میکنم نمیتونم خودم رو آروم
کنم. خب من بگیر نه، اون محیط صبر کنید، یه زمانی هست که محیط به دلیل که به کار رو به شما دو برابر میدن، بنازه 14 ساعت 12 ساعت به بقیه 6 ساعت 7 ساعت فشاره. یه زمانی هست که به اونا $1,000 میدن، به شما $500. یه زمانی هست که یه کسی هی بهانه گیری میکنه برای کار شما. از چه نوعه که شما نه خب سب کنید، اگر هست آیا شامل آل همه است یا فقط شما؟
نه فقط هم من هستم.
خب شما اصلا نصب کنید. آخه احساس دیدنست که شاید من شما به یه فرهنگ دیگه تعلق داریم عزیز. بله من نفهمیدم شما رو از ایران اومدن اونجا یا اینکه اروپا بودید که رفتید؟
نه قبلش یه کشور دیگه بودم. میگم 12 سال خارج از کشور هستم. دیگه اینجا هم خب بالاخره وقتی که اپلای کردم همه مدارکم هم
خب اگه شما وارد محیط دانشگاهی اکادمیک شدید مثلا پالیتیکس تو محیط دانشگاهی در یه چارچوب بسیار بسیار محدودیه.
بله و برای منم خیلی عجیب هست، یعنی وقتی شرایطم رو تو بخش‌های دیگه توضیح میدم و از بقیه همکارا میپرسم اصلا تو بخش‌های دیگه این خبرها نیست و فقط و فقط و فقط اتفاقاتی که اینجا داره میفته برای من هست و فقط هم تو این بخشه.
یعنی چی مثلا چیکار کرده؟ دوتای مهمش چی بوده؟ کوتاه یا خلاصش؟
مثلا وقتی که شما مثلا موردا رو گفتین دیگه، من وقتی که از لحاظ تدریس مسئله تدریس میشه من نگاه میکنم میبینم به امپلوی های دیگه که تو محیط هستن در مثلا میگم توی 6 هفته اینا مثلا 10 ساعت کاری تدریس دارن، ولی وقتی نوبت من میشه 108 ساعت کاری به من تدریس میدن.
اونا 10 ساعت شما 108 ساعت.
بله و وقتی مثلا ازشون توضیح میخوام که خب مثلا چرا اینجوری هست، میگن که خب حالا ما اینجوری هستیم دیگه، اینجوریه دیگه
یعنی چی؟
همین مثلا من هم برام خیلی یعنی خیلی برام عجیبه.
عزیزم من نمیدونم شما کدوم کشور اروپایی عجیب و غریبی هستی. خاصن این رابطه
خب حالا نه اجازه بدیم، برای همین میخوام یه مقدار میخوام که برم جلوتر و بهتون بگم که اولاش من احساس میکردم خب به خاطر علاقه بیش از حدی که به کارم داشتم خیلی برای من مهم نبود، یعنی وقتی هم به هم میگفتن حالا اینجوری اولاش برای مثلا مهم نبود، میگفتم خب من کارم رو دوست دارم، عاشق کارم هستم، تدریس رو دوست دارم، اصلا فشارش رو احساس نمیکردم. اما هرچی که جلوتر رفتم دیدم که این مثلا حالت دیکتاتوریشون توی این بخش فقط تو زمینه تیچینگ نیست. مثلا میرفتیم جلوتر وقتی که اینا میخواستن ارزیابی پایان سال داشته باشن میدیدم که من رو خیلی بد ارزیابی میکنن، بعد به اون مثلا هد آف سکشنمون میگفتن که خب تو چرا منو اینجوری ارزیابی میکنی، مثلا دیگه چه توقعی داشتی، من دیگه باید چیکار میکردم که تو حداقل به من سافیشن ندادی، حالا مثلا من منتظر بودم نبودم که مثلا تو به من بگی توی امپلوی گود بودی امسال مثلا در عرض 4 ماه، تو برای چی به من نیرلی سافیشن دادی؟ این حداقل کارهایی که من کردم حداقل در حد سافیشن بوده، چرا میگی نیرلی سافیشن؟ بعد یه نگاهی میکنه میگه که نه حالا دیگه من اینجوری هم دیگه، حالا ناامید نباش من اینجوری هستم، این تو بخش ما اینجوری.
چه تأثیری میذاره؟ حالا شما اگر وقتی بقیه 10 ساعت کار میکنن به شما میگن 100 ساعت کار کن، شما بعد از 20 ساعت بگید نمی کنم چی میشه و چی کار تو میتونم بکنم؟ آخه حرفشون چه خواهد؟
حالا نه آخه دقیقا بحث سر همین چیزا هست. یه مقدار میگم من اولاش واقعا باشون کنار اومدم، گفتم شاید مثلا من جدید هستم توشون، شاید مثلا من اروپایی نیستم، شاید حالا یه نگاه متفاوت به من دارن، گفتم خب مثلا یه جورایی حالا من باشون کنار بیام تا ببینم چی میشه. بعد چرا رفتم جلوتر جا دکتر دیدن نه مثلا اینا واقعا دارن حق و حقوق من رو ضایع میکنن، مثلا اضافه کاری که انجام میدادم بهشون میگفتن که خب حالا مثلا این اضافه کاری که من کردم مثلا اضافه دلار اضافه کاری من تقریبا یک حدود 12,000 یورو میشد. بعد به مسئول بخش گفتم که خب من 12,000 یورو نگفتم 12,000، به مسئول بخش گفتم که خیلی محترمانه گفتم شما چیزی در مورد اضافه کاری من نگفتین، ولی خب من میدونم که اضافه کاری به من تعلق میگیره، ازتون خواهش میکنم که اون مدارک من رو دوباره بیارین بیرون، فایل من رو بیارین بیرون و تغییر بدین. بعد یه خورده جا خورد که مثلا تو روش وایستادم و خیلی حالا باز محترمانه خیلی بیادبی هم نبود، گفتم که اینجوری، گفت که باشه حالا بذار نگاه کنم، رفت و جناب دکتر اصلا ما نفهمیدیم چی شد، رفت و برداشت اومد گفت حالا من 3,000 یورو گفتم که پاداش بدم به تو. دوباره ما خوشگمون زد. حالا میگم اصلا بس جناب دکتر بس پولم نبود، چون اصلا واقعا اون لحظه اینقدر تحت فشار بودم اصلا دنبال پول نبودم، فقط میخواستم ایشون مدارک من رو از تو فایل من در بیاره و واقعا حق من رو حداقل رو کاغذ بنویسه. بعد دیدم که ایشون گفت 3,000 یورو برای پاداش نوشتم، بعد گفتم پس فایلم چی میشه؟ ازتون درخواست کردم که فایل منو از یه پروندم در بیارید و تغییر بدید. و نه اونه که دیگه نمیکنم، اون دیگه تغییر نمیدم. گفتم خب پس همه این اداعات فاره که ما تا الان انجام دادیم در آوردیم برای چی بود؟ گفتش که خب نه اون دیگه همون جوری میمونه، اون همون نیل سافشن میمونه. باز دوباره جناب دکتر ما هیچی نگفتیم، گفتیم بذار سال جدید بشه 2018 بشه، شاید اینا یه آخر سال عصبانی هستن. بعد دیگه رفتیم جلوتر دیدیم نه، هر کاری اینا میخوان، هر بلایی میخوان اینا دارن سر ما در میارن. بعد کم کم فهمیدم که نه، این اصلا به خاطر پالیتیکس محیطی هست که من توش کار میکنم. یعنی من دو تا رئیس دارم، وقتی سراغ این دو تا رئیس هم با هم مشکل دارم، وقتی که به دستورای اون رئیس انجام میدم اون تو سرم میزنه، وقتی که به دستورای اون یکی گوش میدم این یکی تو سرم میزنه. بعد دیگه خلاصه من اصلا گیج شدم دیگه، خودم نمیدونستم چیکار کنم. حدود تقریبا ژانویه فوریه بود جناب دکتر، اصلا کنترل میگم گریه هام کلا از دستم در رفته بود. هر کدوم از همکارام بهم میگفتن که حالا چطوره جناب دکتر، ما فقط به مدت یک ساعت گریه میکردیم، هر چی اینا میخواستن ما رو آروم کنن، اصلا من نمیتونستم آروم بشم. بعد دیگه یه جورایی هم بود، مثلا این همین رئیسم خودشو میزد به مثلا اونوری، یعنی که نه اتفاق نیفتاده و خلاصه این نمیخوام سرتون رو در بیارم. خیلی اتفاقا افتاد تا حدودا دو ماه پیش دیگه من جناب دوباره همون حالت به هم دست داد، چون دیدم که دوباره دارم تو کارم دخالت میکنم و دخالتاشون هم سازنده نیست. مثلا به من میگفتن به عنوان استاد دانشگاه تو چرا نمره زیاد به شاگردات دادی؟ بعد من میگفتم من معذرت میخوام، متوجه نمیشم، من سوپروایزر دانشجوام هستم، 6 ماه با دانشجوام کار کردم، من از لحاظ قانونی این حقوق دارم و این قانون به من این اجازه رو داده که من به عنوان سوپروایزر اون نمره رو که میخوام به دانشجوام بدم، شما برای چی به من میگی نمره بالا دادی یا پایین دادی؟ اصلا بالا و پایین یعنی چی؟ من به کیفیت کار دانشجو نگاه میکنم. بعد گفتم که نه خب حالا ما میگیم که بعدن حواست باشه. گفتم ببخشید بازم منظورتون متوجه نمیشم، بعدن یعنی چی؟ مگه الان اشتباهی کردم که بعدن تکرار نکنم؟ شما چرا یه جور با من رفتار میکنید انگاری من از یه جای عجیب غریبی اومدم که شما حرف منو نمیفهمید؟ بعد گفتش که خب حالا نه شایدم نباید بهت اینجوری میگفتم. گفتم خیلی جناب دکتر، دوباره اصلا رفتم تو حالت ناراحتی شدید که دیگه حالم خیلی راستیاتش بد شد، دوباره رفتم تو اون فازه که کلا نمیتونستم گریه‌امو کنترل کنم. بعد دیگه گفتم که به خودم گفتم این دیگه باید من دنبالشو بگیرم دیگه. یه نامه نوشتم به همون رئیس بخشمون، بهش گفتم که ببین من واقعا نمیفهمم اینجا چه خبره، اینا مشکلات من هست. و هیم به من جناب دکتر میگفت ایمیل نزن، میگفت مشکلاتت رو به صورت ایمیل نزن، حرف بزن، مشکلاتت به صورت ایمیل نزن. دیگه لحظه آخر من شک کردم، گفتن اینا دارن دنبال یه چیزی میگردن و فقط هم نمیخوان مدرکی داشته باشن به عنوان شکایت. منم یه ایمیل زدم خیلی مختصر دو پاراگرافی، گفتم که من این مشکلات رو دارم و مشکلات من رسیده بکنه. جناب دکتر یک هفته بعدش رئیس بخش یک ایمیلی به من زد و به من گفتش که تو امسال با دانشجوها و همکاران مشکل داشتی، ما تو رو به هیومن ریسورس دانشگاه معرفی میکنه که در آینده این اتفاقا نیفته. جناب دکتر اصلا این چونه من افتاده بود روی میز اتاقم، یعنی اصلا باورم نمیشه بعد 10 ماه تحمل رفتار زشت اینا الان داشتم گناهکار جلوه میدادم. ما دیگه رفتیم پیش هیومن ریسورس دانشگاه و بهشون همه چی رو توضیح دادیم. هیومن ریسورس هم دهنش باز مونده بود، میگفت من اصلا باورم نمیشه که اینا این کارا رو با تو کردن. گفتم که منم دیگه نمیخوام با اینا کار کنم. بعد دیگه هیومن ریسورس دانشگاه هم گفتش که خب اصلا برو یه دونه ایمیل بزن، تمام مشکلاتت هم به صورت خیلی دیتیل بنویس تا ما بررسی کنیم ببینیم که چی کار کنیم. گفت کمکت هم میکنم که بفرستم. تو چه درخواستی داری؟ گفتم من دارم دیوونه میشم اینجا، فقط میخوام برم توی بخش دیگه، چون اتفاقاتی که داره میفته فقط برای من میفته. اینا هم که یکیش که حالت لیدرشپ نارسیستی داره، اون یکی هم که دیکتاتوره، همشون هم دارن با چکش میزنن سر من. اچار هم گفتش که خب کمکت میکنم، نگران نباشه. بعد منو فرستادم پیش یک کانفیدنشال ادوایزر چون دیدن اصلا حالم خوب نیست، گفتم برو پیش کانفیدنشال ادوایزر دانشگاه، هر اتفاقی افتاده در مورد شخصیت اینا که چقدر اذیتت کردن، چه حرفایی بهت زدن، برو اینا رو هم بگو تا ببینیم چی میشه. ما نامرم نوشتیم که دکتر بعد نمیدونم چی شد، من آخر ایمیل نوشته بودم که من به خاطر شرایط جسمی خودم و سلامت روحی خودم ترجیح میدم که هر چه سریعتر به یه بخش دیگه منتقل بشم. دکتر ما این نامه رو که فرستادیم دو روز بعدش تک تکش رو شروع کردم معذرت خواهی کردم. یکیشون میگفتش که وای واقعا متاسفم که اینجوری شده، اون یکی میگفت وای ببخشید که اصلا همچین چیزایی رو، حالا من اصلا باورم نمیشه که اینا راست میگن. ولی از اون ببرم هی جاسوس چیم دکتر میفرستن آفیس من که از زیر زبون من بکشن، هی هم به من میگن به دکتر چی گفتی، دارو مصرف میکنی یا مصرف نمیکنی، وقتی میری روانشناس دکتر به چی گفته، چقدر وقتی که میری پیش روانشناس و سوالای بسیار بسیار شخصی از زندگی میپرسن که میگم به خاطر کنترلی که گریان ندارم مرتب این اشخاص رو که میپرسن به آفیس من تا اینا میان تو یه سال از من میپرسن دوباره.
شما چرا فکر میکنین همه در حال توتن علیه شما؟